اسم برده است. وی اعترافات رجال قرن پنجم تا قرن چهاردهم را نیز ذکر کرده است. از آن جمله‌اند ابو نعیم اصفهانی در کتاب الاربعین و حدیثن، یحیی بن سلامه خسفکی شافعی آنچنان که در کتاب تذکرت الخواص ابن جوزی آمده است، محی الدین ابن عربی در کتاب الفتوحات المکیه آنچنان که شعرانی در کتاب الیواقیت نقل کرده است، ابوالفدا اسماعیل ابن علی در کتاب المختصر فی اخبار البشر، ابن سباق مالکی در کتاب الفصول المهمه، جلال الدین سیوتی در کتاب احیاء المیت، ابن طولون حنفی مورخ دمشقی در کتاب الائمه الاثنا عشر، احمد ابن یوسف العباس قرمانی حنفی در کتاب اخبار الدول، شبراوی شافعی در کتاب الاتحاف به حب الاشراف، محمد امین سویدی در کتاب سبائک الذهب، و بالاخره زرکلی در کتاب الاعلام. آیا این همه روایت، نقل قول و شاهد برای اثبات وجود و ولادت یک شخص کافی نیست؟ در غیر این صورت باید در همه رویدادهای گذشته، شخصیت‌های علمی و تاریخی و آنچه در گذشته‌های دور و نزدیک اتفاق افتاده است شک کنیم. یعنی وضعیتی که در آن هیچ چیز پابرجا نخواهد ماند. حالا باید پرسید آیا این وضعیت پژوهشگران تازه به دوران رسیده‌ای مانند اینها را خوشنود می‌کند؟ اما اگر بخواهید مسئله را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهید، این کتاب یعنی پژوهشی درباره امام مهدی علیه السلام نوشته شهید صدر رحمت الله علیه مناسب ترین کتاب است. این کتاب از هر نظر مفید و کامل است و برهانی قاطع و دلیلی محکم برای کسانی است که می‌اندیشند و تعقل می‌کنند و به گفته‌ها و بافته‌های کسانی که به دنبال اهداف خاصی هستند یا مغالطه می‌کنند مثل زهیر و بنداری و دیگران توجهی ندارند. شاید برای نمونه ذکر یکی از مغالطه‌های آنان برای آشنا شدن خوانندگان عزیز بد نباشد. اینها می‌گویند بعید نمی‌دانیم که خداوند عمر یک انسان را طولانی کند، ولی عقیده به وقوع این مورد از راه قیاس درست نیست. امام صادق هم قیاس را در فروع جایز نمی‌دانست، چه رسد به مسائل تاریخی و عقیدتی. اینان نمی‌دانند که قیاس در این گونه موارد جایز است، یعنی در مواردی که انسان راهی برای درک مسئله ندارد، از نظر اهل منطق و صاحب نظران قیاس و تشبیه دلیلی معتبر و اسلوبی علمی و منهجی قرآنی است. خداوند می‌فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
خدا برای مردم مثلها می آورد. همچنین سخن منکران معاد را که مسئله اعتقادی است نقل می کند و پاسخ می دهد:
بسم الله الرحمن الرحیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است، برای ما مثل می‌زند که چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ بگو کسی آنها را زنده می‌کند که در آغاز بیافریده است. ملاحظه می‌کنید که این تازه به دوران رسیده‌ها چگونه از منهج علمی و قرآنی دوری می‌جویند و فرقی میان قیاس در حکم شرعی که جایز نیست با قیاسی که در موارد عقلی به کار گرفته می‌شود و هیچ اشکالی ندارد نمی گذارند. خلاصه این که کسانی که روش ایجاد شک را پی گرفتند، هیچ دلیل و برهان و سند علمی یا تاریخی قابل قبول و منطقی برای انکار خود در دست ندارند. همه اینها گمان و حدس و فرضیه است که در برابر ادله و برهانهای محکم روایی، تاریخی و عقلی رنگ می بازند. همانطور که طرفداران ولادت حضرت مهدی علیه السلام و بقای وجود شریفش را اثبات کردند. روایاتی که در زمینه ولادت آن حضرت است و از جهاتی نیز با هم اختلاف دارند، زیانی به اصل قضیه نمی رساند. مسئله است که مخالفان خواستند با تمسک بدان به صورتی غیر واقع بینانه از آن بهره جویند و از آن را نسبت به ولادت آن حضرت مشوش سازند. تولد آن حضرت مثل همه ولادت ها از راه معمولی که همان شهادت قابله است به اثبات رسیده، آن هم شهادت قابله مانند حکیمه دختر امام جواد علیه السلام و عمه امام عسکری علیه السلام که روایت ایشان با اسناد معتبر صحیح است. حال اگر در اینجا روایات مختلف باشد، چه درباره ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام با نرجس مادر حضرت مهدی علیه السلام، یا درباره اسم مادر آن حضرت، یا درباره ولادت آن حضرت و مسائل مربوط به آن، و یا اختلافی که درباره تاریخ ولادت ایشان هست، هر چه باشد مشهور بنابر نقل راویان موثق شیعه و سنی این است که ولادت آن حضرت روز 15 شعبان به سال 255 قمری اتفاق افتاده است. مادرش نرجس کنیزی بود که نزد یکی از خواهران امام هادی علیه السلام به سر می برد و امام عسکری علیه السلام پس از خواستگاری از وی با وی ازدواج می کند. نرجس خاتون از او امام مهدی علیه السلام را به دنیا می آورد. این آن چیزی است که امام عسکری علیه السلام با سند صحیح که در آن هیچ خدشه‌ای نیست تصریح کرده است. حضرت امام عسکری علیه السلام نیز یاران و شیعیان خود را به آن مولود مبارک بشارت داده و او را به عنوان جانشین و حجت موعود و امام بعد از خود معرفی کرده است. شایان ذکر است که روش منکران مسئله حضرت مهدی علیه السلام همان است که خاورشناسان برای اشکال تراشی به اعتقادات اسلامی و پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و احکام و مفاهیم قرآنی به کار می‌برند. آربری که خاورشناس منصفی است درباره این روش می‌گوید، در این روش عبارتها را از سیاق خود جدا و سپس تجزیه و تحلیل سطحی می کنند. علاوه بر این آنها بسیار مغالطه می کنند و از راه و روش بحث دور می افتند. مثلا ارجاع نادرست به مصادر می دهند یا در نسبت آرا دستکاری کرده و به دروغ متوسل می شوند. گاهی نیز برای به اشتباه انداختن فرد عبارتهای زیادی می آورند و سپس مصادر را در یک جا ذکر می کنند. از همه بدتر این که آنان با سطحی نگری خاص خود فهم ساده خود از برخی مسائل را همان رأی و نظری می دانند که آن مذهب یا جماعت دارند و سپس برای این که حرف خود را به کرسی بنشانند تلاش می کنند تا شواهد گردآورنده و آن را به زور با عقاید خود تطبیق دهند، در حالی که نه آن مذهب چنین گفته و نه حرف قابل قبولی است. باز هم بر خود لازم می دانم مسئله مهمی را که علامه محمد تقی حکیم در کتاب خود به نام اصول العامه لفقه المقارن آورده است یادآوری کنم. ایشان نوشتند مجتهدان شیعه اجازه نمی دهند یک رأی که مولود اجتهاد شخصی است به عنوان کل مذهب نسبت داده شود، خواه این نظر فقهی یا اصولی و یا حدیثی باشد. هر مجتهدی مسئول نظر خود است و آنچه از ضروریات مذهب است نسبت آن به صورت مطلق درست است. از این رو عمومیت بخشیدن به یک نظر اجتهادی تا مورد قبول عمومی نباشد و مشهور نشود سخن گزافی است. در زمینه‌های دیگر هم چنین است. مثلا اگر یکی از مفسران یا اخباریان نظر خاصی قائل شود یا به روایت خاصی استناد کند یا نظریات خاصی داشته باشد و یا حتی اگر نظریه‌ای را پایه و اساس قرار دهد، درست نیست که به کل مذهب یا جماعت نسبت داده شود. منطقی و صحیح این است که فقط به خود او نسبت داده شود و این نسبت بدین معناست که وی بر روایت خاصی متکی بوده است و نیز ضرورت دارد روش خاص روایی‌شان هم در نظر گرفته شود. در این صورت بر پژوهشگر لازم است از مجموع آرای فقها و علما رأی مذهب را به دست آورد، رأیی که از طریق روش عمومی فقها در پذیرش اخبار و روایات به دست آمده است. همچنین لازم است که به آنچه در نزد علما مصادر اصلی و اساسی شمرده می شود مراجعه کند. بدون توجه به این ملاحظات مهم، پژوهشگران در ورطه‌ای از اشتباهات و گزافه‌گویی‌ها خواهند افتاد و در نتیجه از سوء قصد و تلاش در ایجاد اخلال و وسوسه‌گری مبرا نخواهند بود. همان کاری که دائما گذشتگان ایشان مانند خاورشناسان و دشمنان اسلام یا کسانی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام و مکتب اصیل ایشان کینه دارند انجام دادند. پس از اثبات مسئله ولادت و وجود مبارک حضرت مهدی علیه السلام، مطلب دیگری درباره آن حضرت باقی می‌ماند که همان ادامه و استمرار وجود مبارک ایشان از زمان غیبت صغرا تا قطع نمایندگی و وقوع غیبت کبراست که خواننده گرامی و پژوهشگر جوینده حق مطلوب خود را در این زمینه در نوشته شهید صدر قدس سره شریف می‌یابد. وی موضوع را به خوبی توضیح داده و به قدری ادله عقلی، منطقی و علمی ذکر کردند که تشنگان را سیراب می کند و همه اوهام و افسون شکاوران را از ذهنها می زداید. دو، روش موافقان. شهید صدر درباره روش موافقان متذکر این نکته است که آنان برای اثبات نظر خود از دو روش استفاده کردند. الف، روش روایی. کسانی که در گذشته و حال درباره حضرت مهدی علیه السلام مطلب نوشتند بسیارند. برخی کتابی مستقل نگاشته و برخی یک فصل یا چند فصل کتاب خود را به آن اختصاص دادند. عبدالمحسن عباد در پژوهش خود در مجله الجامعة الاسلامیه که در مدینه منوره منتشر می شود، بیش از 10 تن از مؤلفان بزرگ اهل سنت را در این زمینه برمی شمارد. از جمله حافظ ابو نعیم سیوطی، حافظ ابن کثیر، علی متقی هندی، صاحب کتاب کنز الاعمال، ابن حجر مکی در کتاب القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، مرئی ابن یوسف حنبلی در کتاب فوائد الفکر فی ظهور المهدی المنتظر به نقل از سفارینی در کتاب لوامع الانوار البهیه، قاضی محمد ابن علی شوکانی در کتاب التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر و الدجال و المسیح و دیگران. همچنین در میان شیعیان 10 کتاب و رساله در گذشته و حال انتشار یافته است. از جمله کتاب‌های جدید چنین است: منتخب الاثر فی الامام ثانی العشر از شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، الزام الناسب فی اثبات الحجة الغائب از شیخ علی یزدی حائری، المهدی الموعود المنتظر عند علماء اهل السنه والامامیه از شیخ نجم الدین عسکری، والامام المهدی از علی محمد علی دخیل که کتابی بسیار جالب است. این دسته از عالمان در برابر منکران بیشتر به ادله نقلی تکیه کرده و صحت احادیث مهدی را از طریق اهل سنت و شیعه اثبات کردند همچنین تعدد طرق روایت و کثرت راویان از صحابه و تابعین و تابعین تابعین از همه فرقه ها و مذاهب اسلامی را یادآور شدند.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت نه قبضه بخورده.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
قاعده طلایی در روابط اجتماعی در بیان حجت الاسلام حاج علی اکبری.
سوالی که برای همه ماها، مخصوصا برای نوجوانهای عزیز ما مطرح است، اینه که ما تو تنظیم روابط اجتماعیمون به معنای وسیع و گسترده کلمه، آیا قاعده‌ای و مبنایی داریم که در همه حوزه‌های روابط اجتماعی به کار ما بیاد و به ما کمک بکنه؟ اگر یک چنین قاعده پیدا بشه خیلی به ما کمک میکنه، یعنی یه قانونی باشه که ما با عمل به این قانون بتونیم تمام حوزه های روابط اجتماعیمون رو بر اساس یک شیوه مطلوب سازماندهی کنیم. خب انسان تو روابط اجتماعیش حوزه های مختلفی تعریف میشه. به جا شما با خانواده خودتون مواجه هستید، اون هسته اول و حلقه اول روابط اجتماعی ما، پدر، مادر، برادر، خواهر و امثال اینها. بعد حلقه های دیگه بهش اضافه میشه، فامیل، بعد دوستان ما، معلمان ما، شاگردان ما، کسانی که ما تو خیابون باشون برخورد میکنیم، کسانی که تو محیطایی باشون کار میکنیم، همکار ما تلقی میشن. از میبینید حوزه روابط اجتماعی همجور حلقه به حلقه گسترش پیدا میکنه تا میره به اون کسانی که دیگه با ما همکشوری نیستن، مربوط به اهالی کشورهای دیگه هستن. اگر ما یه قانونی پیدا کنیم، یه قاعده پیدا کنیم که در کل این روابط اجتماعی جواب بده، این میشه یک قانون طلایی. اگه چنین قاعده‌ای رو ما پیدا کنیم، خیلی هم قیمتی میشه که ما بتونیم با یک قانون به همه حوزه‌های روابط اجتماعی خودمون سامان بدیم و همه جا کاربرد داشته باشه. زیباترین بیانی که ما از این قانون طلایی در فرهنگ اسلامی داریم، بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است. اون هم در نامه 31 نهج البلاغه. نامه 31 نهج البلاغه رو آشنا هستید. نامه است که علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن علیه السلام نوشتن. در واقع امام حسن رو بهانه قرار داده برای سخن گفتن با همه فرزندانشون، با همه طالبان خوشبختی و سعادت. این هر جوانی که به هر حال میخواد سعادتمند بشه، علی علیه السلام تمام چیزهایی رو که ما برای خوشبختی بهش نیازمندیم در دوران جوانی خلاصه کرده به عنوان تجربه یک عمر و اینها رو در این نامه 31 یک جوان ارائه کرده. در اون نامه یک فصل به این قانون اختصاص پیدا کرده و ویژگی که باز در این نامه 31 هست در باره این قانونی که عرض میکنم اینه که هم متن آمده هم شرح آمده، یعنی اول خود قانون ذکر شده به صورت یک بند، بعد امام علیه السلام این رو خودشون توضیح دادن با جمله های متنوعی که اووردن، برای اینکه مخاطب که فرض ما اینه که جوانه باید براش مسئله بیان بشه، حضرت توضیح دادن و بیانش رو هم اووردن. پس ما بر اساس همین جمله نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام، همون متن و اون جملاتی که در شرح این متن اوورده شده، این قانون رو برای شما توضیح میدیم. بعد ببینید چقدر تو زندگی میشه از این قانون استفاده کرد و میشه این رو به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی معرفی کرد. خب امام علیه السلام فرمودن یا بنی پسر عزیزم، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، فرمودن خودت رو در ارتباط با دیگران میزان و معیار قرار بده. تمام شد، این قانونه. ما در روابط اجتماعی در ارتباط با دیگران چه معیاری چه قاعده‌ای رو رعایت کنیم؟ حضرت فرمودن خودت رو معیار قرار بده. اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک، البته فیما بینک و بین غیرک، در اون چه که بین تو و او از ارتباط میخواد برقرار بشه خودت رو معیار قرار بده. خب برای همه ما سوال میشه یعنی چی من خودم رو معیار قرار بدم؟ حالا حضرت شروع میکنن به بیان این قانون. جمله اول اینه: فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لها. یعنی ببین هر چیزی رو که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش، و هر چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. حالا معلوم شد اون بیان اول این هست که خودت رو معیار قرار بده، اون قانون کلیه. خب خودم رو چگونه معیار قرار بدم؟ راهش اینه که هر چیزی رو که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باشی، و هر چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. ظاهرا کار آسانی هم نیست. خب ما خیلی چیزا رو برای خودمون دوست داریم، اما مشکل اونجاست که ما همونو بخوایم برای دیگران هم بخوایم و دوست داشته باشیم. اونجا کار یه مقدار سخت میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
اما چند جمله دیگه که حضرت در توضیح همین مبنا بیان فرمودن اونها رو هم عرض میکنیم، بعد یه کمی توضیح من عرض میکنم خدمتتون. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، فرمودن دوست نداری بهت ظلم بشه، کسی بهت ظلم کنه. خب شما یه حقوقی داری مادی و معنوی، اصلا شما نمیپسندی که کسی حقوق شما رو زیر پا بگذاره و به شما ظلم کنه، حقتون رو نادیده بگیره. مثلا شما به عنوان یک دانش آموز حق دارید که معلمتون به شما خوب درس بده، معلم با مطالعه بیاد سر کلاس، اون متن درسی رو متعهدانه به شما تحلیل بده. خب این حق شماست. اگر خدای نخواسته معلمی این حق رو رعایت نکنه به شما خیلی سخت میگذره، یعنی مطالعه نکرده بیاد خیلی برای شما سخته، وقتتون از بین رفته، نتیجه هم نگرفتید، خیلی بهتون سخت میگذره. خب اگر این رو برای خودتون نمیپسندید، شما هم اگر در موضع تدریس قرار گرفتید، حالا شما مثلا یه دانشجویی هستید از استادی استفاده میکنید، از اون طرف میدانی هم فراهم هست که مثلا در مدرسه راهنمایی ابتدایی جایی هم تدریس بکنید، خب نکنه شما هم در حق دانش آموزاتون بخواید ظلم بکنید؟ چطور اونجا نمیپسندید کسی از حق شما کم بگذاره، اینجا شما درباره دیگران کم نگذارید؟ این یک مثال. حالا شما تکثیرش بکنید 1,000,000 بیشتر میشه مثال تو زندگی براش پیدا کرد. شما خیلی دوست دارید که دیگران بهتون احسان کنن، مورد احترام دیگران قرار بگیرید، مورد محبت دیگران قرار بگیرید، شخصیت شما رو به رسمیت بشناسن، شما هم نسبت به دیگران همین گونه باشید. و احسن، به دیگران نیکی کن، کما تحب ان یحسن الیک. اگر یه جایی شما یه مشکلی براتون پیدا شد، خیلی علاقه مندید که دیگران در حل اون مشکل به شما کمک بکنن، مثلا اونایی که تواناییشو دارن، یه مشکل مثلا مالی برای ما پیش آمده، خیلی دوست داریم دیگران بیان به کمک ما. خب اگر دوست دارید و احسن، خب شما هم نسبت به دیگران همین کارو بکن، شما هم دسته افتاده ای رو بگیر، گره از کار کسی که به کارش گره افتاده باز کن. مثال دیگه، یه رفتارهایی است که وقتی دیگران انجام میدن میگی اه این چه کاری بود کرد، چقدر زشت بود، چقدر گاهی میگیم مبتذل بود، چقدر سبک بود، بهش نمیومد این کارو بکنه، تقبیح میکنیم. مثلا اگر شما یه وقتی ببینید یه کسی مثلا با لباس داخل خونه پاشده اومده بیرون، نمیپسندی. اگر یه کسی نظافت رو، آراستگی رو در ظواهر خودش رعایت نکرده باشه، شما نمیپسندید، بهتون بر میخوره، تقبیحش میکنید. یا یه جا ببینید یه کسی نسبت به پدر یا مادرش رفتار وزین و شایسته و احترام آمیزی نداره، تقبیحش میکنید. خب حضرت میفرمان همه این رفتارهایی رو که در ارتباط با دیگران وقتی اونو به بوته نقد میگذارید، دربارش قضاوت میکنید، به همش نمره منفی میدید، وقتی نوبت خودتون شد چی؟ اونجا هم باید این هنر رو داشته باشید که از خودتون هم این جور کارها رو نپسندید، به خودتون هم نمره منفی بدید، قبول نداشته باشید که این رفتارها از شما سر بزنه. اگه دیدید یه کسی با زیر دستش رفتار نامناسبی داره، رفتار اهانت‌آمیزی داره، اینو نمیپسندید، خب با اون کسی که زیر دست خودتونه چطور برای خودتون میپسندید؟ نه، نمیشه دیگه. اینجا هم واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک، مقابلش هم اینه که ورد من الناس ما ترضاه لهم من نفسک. این جمله قبلی کل رفتارهایی رو که دیگران چه در ارتباط با شما چه در ارتباط بین خودشون و دیگران داشتن، اینها رو همه رو شامل میشد، درسته؟ واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک، یعنی هر چیزی رو که در رفتارهای دیگران تقبیح میکنی اون رو در رفتار خودت نیک نشمر، اون رو هم تقبیح کن. این اون یک منطقه گسترده تری در بر میگیره، اما اینجا یه مقدار محدودتر میشه. فرمود ورد من الناس به ما ترضاه لهم من نفسه، اون جاهایی که به رفتارهایی از ناحیه خودت نسبت به دیگران رضایت میدی، حالا شکلهای مختلف، مثلا شما به عنوان یک کاسب مثلا رفتی پشت دخل وایستادی و تو مغازه بابا اونجا وایستادی پشت دخل و کسانی میان اونجا به عنوان خریدار از شما جنس میخوان بخرن، بله؟ خب حضرت میفرمان اینجاها وقتی که خودتون رو بگذارید جای او و برید مثلا یه مغازه‌ای، شما راضی میشید که اون فروشنده با شما چگونه رفتار کنه، اینکه احترام شما رو رعایت کنه، در ارتباط با اون جنس تاریخ گذشته و امثال اینها به شما نده، فرض بفرمایید که قیمتش رو منصفانه به شما بفروشه، گرون نده، اگر این اتفاق بیفته شما راضی میشید. خب حالا که شما پشت دخل ایستادی و خودت شدی فروشنده، همین چیزایی رو که از دیگران توقع داشتی که در مقام فروشنده با شما رعایت کنن، اینجا هم شما خودت باید رعایت کنی. این بیان‌های مختلف از همون قاعده است که اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، تو روابطت با دیگران خودت رو میزان قرار بده. اگر شما نسبت به یک کسی یه رفتار نامناسبی داشتید، بعد پشیمون شدید، خب گاهی پیش میاد انسان نسبت به معلم، نسبت به پدر، مادر، دوستش گاهی خطایی ازش سر میزنه، بعد هم متوجه میشه و پشیمون میشه، دوست داری اگر بهش مراجعه کنی چه اتفاقی بیفته؟ اولا علاقمندی که او اصلا به روی شما نیاره، اصلا انگار شما مثلا به روختون نکشه، ثانیاً واقعا اغماز کنه و ببخشه، شما رو عفوتون کنه، اینو دوست دارید دیگه، خیلی خوب. حالا اگر کسی نسبت به شما رفتار نامناسبی داشته، همین چیزایی رو که دوست داشتید اگر او به شما مراجعه میکرد، اگر شما بهش مراجعه میکردید درباره شما رعایت میکرد، حالا شما هم رعایت کنید، مثل همون چیزی که دوست داشتید او انجام بده. اگر این قاعده عمل بشه دنیا میشه بهشت. حالا اگر این تعمیم پیدا کنه، اگر من نسبت به شما همین قاعده رو عمل کنم، شما هم نسبت به من همین قاعده رو عمل کنید، همه ما نسبت به هم دیگه همین قاعده رو عمل کنیم، هر جا این قاعده عمل بشه اونجا میشه بهترین محیط برای زندگی حقیقتا. یه مثال دیگر رو هم حضرت گفتن، اون رو هم بگم. فرمود ولا تقل ما لا تعلم و این قل ما تعلم، اون چیزایی رو که دربارش اطلاع کافی نداری نگو. یه حوزه وسیعی از روابط اجتماعی ما حوزه روابط گفتاریه، یعنی اونجاییست که زبان